أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله بارز سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و پیشا پیش اربعین مولا سید الشهدا صلوات الله علیه را تسلیت عرض می کنم. امیدوارم این چند روزی که باقی مانده به اربعین مرزها گشوده شود و عاشقان بتوانند به زیارت قبر مطهر مولانا امام حسین صلوات الله علیه مشرف شوند و برکات را به ارمغان بیاورند و با آوردن برکات زیارتی قبر مطهر امام حسین علیه السلام کرونا را از کشور ببرند، نه اینکه آنها می روند و کرونا می آورند. خدا می داند چه دستانی در کار است که زیارتی قبر مطهر سید الشهدا اکنون بسته شده و ممنوع شده، اما می بینیم سفرهای توری برای ترکیه و خدا می داند چه گناهانی که در این سفرها صورت می گیرد راحت باز است و هیچ خطر کرونایی نیست. خدا می داند چه دستانی در کار است. خب جلسه دهم است که در خدمت شما هستیم و پایان این دوره. ما مقدماتی را در رابطه با توحید اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام مطرح کردیم، مبانی توحید خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام که اگر این مبانی در دست ما باشد هرگز دچار خطا و انحراف نمی گردیم، مثل طایفه فلاسفه و عرفا که آنها مباحثی را مطرح می کنند، سپس می آیند مباحث خودشان را تحمیل بر قرآن و روایات می کنند و احادیث اهل بیت را هم می آورند و می گویند که آنچه که ما رسیده این با شهودمان یا با ذهن و فکرمان روایت هم آن را گفته، در حالی که چنین نیست. آنها سخنان خودشون رو تحمیل بر قرآن و روایات می کنند. کسانی که مبانی توحید اهل بیت دستشان باشد راحت می گویند این باطل است، شما دارید تحریف می کنید سخنان خدا و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. همچنین کسانی که مبانی توحید اهل بیت علیهم السلام در دستشان باشد، نه در رابطه با اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین دچار غلو می شوند و نه دچار قصور می شوند. از یک طرف دچار غلو نمی شوند که مقامات خدایی به این انوار الهی بدهند. آنها شاغول دارند، خطکش دارند، آنها میزان دارند. توحید اهل بیت میزانی است. متاسفانه میبینیم اشخاصی اکنون وارد مباحث اهل بیت شدند بدون اینکه توحید را کار کنند و خیلی هم مدعی هستند و مخالفان خودشون رو به ادب معرفت متهم می کنند، دچار غلو می شوند در رابطه با اهل بیت. آنها را سبب عالم می دانند، سبب خلقت می دانند، آنها را خالق می دانند که خداوند اهل بیت رو خلق کرد و اهل بیت عالم رو خلق کرد. این سخنان برای ما کاملا مردود است و راحت رد میکنیم، چون مبانی توحید اهل بیت در دستمون هست و این آقایون ما رو متهم به نفهمی میکنند. ما از بزرگان اینها بارها گفتیم بیایید مناظره تا ثابت کنیم که شما هر را از بر تشخیص نمیدهید، که شما از توحید اهل بیت هیچ نمیدانید، شما از اهل بیت هیچ نمیدانید که دچار غلو شده اید. آنها سر باز میزنند از مناظره، چون می دانند رسوایی است برایشان، اما باز هم سخنان غلطشان را تکرار می کنند که اهل بیت خالقند، اهل بیت علیهم السلام رازق هستند، سبب ایجاد عالم هستند. البته ما منکر نیستیم که اهل بیت برکات فراوانی در عالم دارند و خدا به حرمت اهل بیت و به خاطر اهل بیت عالم را ایجاد کرده است، اما آنها خالق نیستند، آنها رازق نیستند، آنها سببیت ندارند. خدا خالق است، خدا رازق است، خدا سبب است. البته اهل بیت واسطه نزول برکات بر عالمیانند. همه اینها رو میپذیریم، اما مسئله خالقیت اهل بیت، مسئله رازقیت اهل بیت یک مسئله دیگر است که هم ادله عقلی که بنابر توحید اهل بیت است این را انکار میکند و هم نصوص متعدد که این بزرگواران میگویند سلام الله علیهم اجمعین ما را خالق و رازق ندانید. این آقایون که بی سوا وادند ابتدایی ترین مباحث توحید اهل بیت رو کار نکردند، والله قسم ابتدایی ترین، یعنی شما در همان جلسات اول دوم مباحثی رو که این حقیر برای شما مطرح کردم، حتی جلسات اول و دوم که مباحث ساده است همینا بلد نیستن، بعدن میروند روی احادیث وارد میشوند، دچار غلو میشوند و این چنین به شیعه آسیب میرسانند و آبروی اهل بیت را میبرند که خود این اهل غلو مورد لعن و نفرین اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام قرار گرفتند. هرچی به اینها هم میگوییم مباحث شما غلط است، بیایید توحید بخوانید، ما را مسخره میکنند و میگویند شما اهل قصورید در رابطه با اهل بیت. ما اهل قصور نیستیم، نصوص روایات سخن شما را رد می کند، توحید اهل بیت و ادله عقلی و براهین عقلیش سخن شما را رد می کند. بعدن می بینید نتیجه سخنان این آقایان متصل می شود به مباحث انحرافی تصوف و فلسفه، کاملا شما می بینید هرچه می گوییم خلق یعنی ایجاد لامنشأ مخصوص خداست، محظورات عقلی است جز خدا خلق لامنشأ داشته باشد، نمیپذیرند. بعدن میگویند که ما خلق لامنشأ را نمی برای اهل بیت که ثابت نمی کنیم، آنها میگوییم خالقن یعنی منشأ، بعدن میگوییم خلق منشأ خلق نیست، تطور است، اصطلاحاً به او میگویند خلق، مجازاً به او میگویند خلق. خلق یعنی ایجاد، یعنی لا منشأ، یعنی من العدم، مختص خداست. زمانی که کم میآورن میگویند که ما نمیگوییم خلق لا منشأ، میگوییم آنها خالقن، ولی نمیگوییم خلق لا منشأ دارن، خلق منشأ دارن. میگوییم خلق منشأ که خلق نیست، تطور است، بس نگویید اهل بیت خالقن. بعدش عمق سخنانشون هم آدم میره مطالعه میکنه، نوشتاراشون رو مطالعه میکنه، میبینید که آنها خلق لامنشأ را دارن تایید میکنن، اما چون رسوا میشوند در ظاهر میگوین ما خلق لامنشأ را برای اهل بیت ثابت نمیکنیم، یا میگوین اهل بیت موادی هستن برای ایجاد عالم، خدا اهل بیت را آفرید، به آنها توانایی خلق داد و از وجود خودشون عالم را ایجاد میکنن. چه توهینی به اهل بیت علیهم السلام که ستاره و ماه و اینا از اهل بیت ایجاد شده اند و حتی موجودات پس از اهل بیت ایجاد شده اند. اینا چون توحید اهل بیت را کار نکردن، نه مناظره می آیند، نه می فهمند، نه نصیحت گوش می کنند، فقط دارن ایجاد انحراف می کنند که متاسفانه در هیئت ها زیاد شده، در هیئات مذهبی هم میان این گونه مباحث رو مطرح می کنند. عزیزانی که در هیئات هستن چون عاشق اهل بیت هستن و جو احساسی بر این عزیزان غالب است، معمولا از استدلال هم بدورن این مباحثی که غلو از انحراف است و حد که حرمت اهل بیت هست، اینها رو متاسفانه میپذیرند. خب توحید اهل بیت سبب میشود که ما دچار گمراهی و انحراف نشویم، نه غلو کنیم نه دچار قصور شویم. به ما میگویند شما دچار قصور هستید در مقامات اهل بیت. ما این که میگوییم اهل بیت خدا نیستند، قدیم نیستند، حادثند، مثل تمام موجودات حادثند، خالق نیستند، سبب عالم نیستند، رازق نیستند، هرچند خداوند به برکت اهل بیت خلق کرد، هرچند خداوند به واسطه اهل بیت رزق نازل میکنه، ولی این فرق دارد که آنها رازقند. روایات این را رد میکند، به صراحت معصوم میگوید نگوید ما رازق و خالقیم. اینا میگویند روایات معصوم برای انسانهای ضعیف العقل بوده که نمی توانستن درک کنن. یعنی همون حرف فلاسفه رو میان تکرار میکنن که به فلاسفه و عرفا میگیم این همه روایت در تباین خدا با مخلوقات. اونا میگن خب درسته، اهل بیت نخواستن تمام حقایق رو بگن چون مردم نمیفهمیدن، اینها رو برای انسانهای ضعیف العقل گفتند. قلوب باطل است. قصور هم در رابطه با مقامات اهل بیت باطل است. ما اهل بیت رو انواری میدانیم که خدا خلق کرده است و هدایت عالم توسط در هدایتی که در عالم است توسط این انوار است. هیچ کس به مقامات آنها راه ندارد، هیچ کس قطری از ولایت آنها را ندارد. ولایت به معنای دیگر برای برخی از اشخاص ثابت است، نه به معنای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و السلام. اهل بیت خلیفه خدا هستند، آنها به اذن خدا صاحب دخل و تصرف در عالم هستند. به برکت آنها باران نازل می شود، به برکت آنها آسمان روی زمین سقوط نمی کند، به برکت آنها گیاه می روید. ما اهل قصور نیستیم ولی قلوب هم نمی کنیم. ما شاغول و میزان در دست داریم. خب انشالله جلسه دهم من چند فراز دیگر خطبه 152 امیر مؤمنان رو که هر کدامش یک شاخصی است برای توحید و خدمت شما عرض میکنم. انشالله دوره تخصصی تر ما در 10 جلسه دیگر خواهد بود اگر توفیقی باشد و حیاتی باشد، و دوره کامل ترش انشاءالله در 10 جلسه دیگر اگر توفیقی باشد و حیاتی باشد در خدمت شما سروران گرامی، برادران و خواهران ارجمند خواهم بود. رسیدیم اینجا که معصوم علیه السلام می فرماید لا تستلمه المشاعر. مشاعر، هیچ مشاعر بشر راهی به سوی خدا ندارد. ولا تحجبه السواتر، و هیچ چیزی خدا را نمیتواند پنهان کند. رد آتئیست است. درست خدا به حس نمی آید، ای آتئیست از خدا بیخبر و کور و نادان و در حماقتت قوطه‌ور. چون من به اینها مناظرات متعدد داشتم، در کانال من هست، دوچار مغالطات شدن آنچنان که خدا می داند چگونه می توانند از این مغالطات خودشون را خارج کنند. درست خداوند حواس به سوی او راهی ندارد، که شما می گویید کو خدا، چرا حس ما درک نمی کند. اما خدا پنهانم نیست، او را در حجاب قرار نداده است. حجاب ها، هر ذره از عالم پرچمی است بر حقانیت خدا، و هو الحق هر ذره می گوید. ما مصنوعیم، مصنوع دلالت بر این دارد که سانعی دارد، هرچند این سانع عقل و شهود ما راوی به سوی او نداشته باشد، اما عقل اثبات می کند، قلب تأیید می کند این سانع را. لافتراق سانع و المصنوع و الحاد و المحدود و الرب و المربوب. خداوند فرق است بین خدا که صانع است با مصنوعاتش، و فرق است خدایی که ایجاد حد می کند با مخلوقاتی که حد خوردند. و خداوند رب است، و فرق است بین رب و موجودی که توسط پروردگار پرورده می شود که نامش مربوب است. یعنی هیچ گونه سنخیتی نیست، زیرا لفتراق صانع و المصنوع و الحاد و المحدود و الرب و المربوب. زیرا فرق است بین صانع و مصنوع، فرق است بین حاد یعنی حد دهنده که خود حد نمی پذیرد، و المحدود اون موجودی که حد پذیرفته، و فرق است بین رب و مربوب. چقدر اهل بیت فریاد بزنند، اما با کمال بیشرمی شما می بینید در همین تصوف و عرفان نظری مسئله عینیت خالق و مخلوق رو اینها مطرح میکنند. به قول ابن ربی فان العارف من یرى الحق في كل شيء بل يراه عين كل شيء. عارف خدا رو در هر چیزی میبیند بلکه خود آن چیز میبیند. در کتاب فصوص الحکم در فصل هارونیه، جایی که داره گوساله پرستی قوم موسی رو تایید میکنه و هارون پیغمبر معصوم سلام الله علیه رو به نقص معرفت متهم میکنه و سامری ملعون رو اهل معرفت نام میبره، یعنی همش خلاف قرآن، 100% مغایر با قرآن. وای بر پیروان ابن عربی، چگونه دارد خلاف قرآن، مباین با قرآن و تمام ادیان الهی داره صحبت میکند. میگوید موسی زمانی که به قوم برگشت دید قوم گوساله پرست شده اند، به برادرش که برخورد کرد و مویش را کشید به خاطر این بود که چرا نذاشته بود مردم گوساله بپرستند. لا اله الا الله، یعنی گوساله پرستی را تایید میکنه. چرا؟ چون گوساله حسه ای از ذات خداست و همه عالم این ذات خدا هستن، پس گوساله پرستی هم این خدا پرستی است. اینجا هارون پیغمبر معصوم متهم میشه، سامری منحرف جهنمی اهل معرفت میشه. چگونه قرآن رو داره تحریف میکنه که من در کتاب ابن ربی از نگاه دیگر این مطلب رو آوردم. به یک نفر که مفسر قرآن بود گفتم، باورش نشد که ابن ربی این سخن رو گفته. گفتم واقعا گفته؟ گفت باور نمیکنم ابن ربی که این همه دارن ازش تعریف میکنن. برخی از شخصیت‌های سیاسی معاصر و دیگران که به علامه مشهورن از ایشون دارن تبعیت میکنن، اصلا امکان نداره کتاب رو براش باز کردم. اصلا متحیر شد، فسوس رو خواندم که ایشون داره میگه علت برخورد موسی به هارون به این علت بوده که هارون انکار پرستش گوساله میکرده. یعنی چرا نذاشتی مردم گوساله بپرستن؟ گفت بدترین و به قول معروف بی‌منطق ترین تفسیری که میتوان کرد، باطل ترین تفسیری که از این آیه میتوان کرد، که از این پوینت تر دیگه تفسیر باطلی نمیتوان کرد، همین تفسیر اعتراف کرد. حالا به آقایونم مریدان ابن ربی بگن علامه، علامه خودشون هستن. کفریات ابن ربی کم نیست، نشانه کفر ابن ربی این سخن که میاد پیغمبر معصوم رو متهم به نقص معرفت میکنه و سامری جهنمی و منحرف و که پیرو شیطان بوده را اهل معرفت نام میبره. چرا؟ چون وحدت وجود میگوید همه چیز خداست، گوساله هم بخشی از خداست، پس پرستش او میشه عین پرستش خدا. در آخر میگوید فان العارف من یرى الحق فی کل شیء بل یراه عین کل شیء. و خیلی از این مباحث است که من در کتاب ابن عربی از نگاه دیگر گفتم. اهل بیت داره فریاد میزنه افتراق است بین سانه و مصنوعات، دو محدود رب و مربوب. چگونه میگویید کمال یکی بودن، کمال اشتراک؟ فلاسفه میگوین کمال اشتراک، یعنی دو چیز اصلا کاملا مثل همه. اصلا عرفا دو چیز رو نمیگن، مسئله عینیت. اصلا گوسال خود خداست، عین خداست، همون خداست که متجلی شده روی زمین که پرستش او می شود پرستش خدا. همونطوری که شیخ محمود شبستری می گوید مسلمانگر بدانستی که بت چیست، بدانستی که دین در بت پرستی است. تمام ادیان الهی اینا دارن ویران می کنن، اینا شاگردی اهل بیت نکردن. فرق است بین صانع و مصنوع، محدود و اون موجودی که حد را ایجاد کرده و خودش حد نمی پذیرد، آن ربی که ربوبیت دارد و اون مربوبی که خداوند دارد او را پرورش میدهد. فرق است، یعنی ذره این سنخیت نیست، چه برسد بگوییم تشابه مطلق، چه برسد بگوییم عینیت و یکی بودن. این اباطیل برای ما کاملا مشخص است که آقایان میگویند چگونه شما این کار میکنید که از روز روشن‌تر است حقانیتش. ما میگوییم ابطالش از روز روشن‌تر است. ما مرید مولانا اسدالله الغالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه هستیم، نه منحرفین. ادامه حدیث، الاحد بلا تعویل عدد. خداوند احد است، واحد است، نه اینکه بگوییم یک است. خداوند واحد عددی نیست، واحد است، یعنی یگانه است. یعنی چه؟ یعنی فقط خدا در عالم خداست. اگر بگوییم خدا یکی است، یعنی واحد عددی خدا را بخوانیم، خب در برابر یک دو قرار میگیرد، در برابر دو سه قرار میگیرد و این شرک است. بنابراین اهل بیت ما سلام الله علیهم اجمعین فرمودن خداوند واحد است، یگانه است، نه از روی عدد. یگانه عددی نیست، نه که خدا یکیست. چون اگه بگیم یک دو هم ثابت میشه، دو ثابت میشه، سه هم ثابت میشه و حروف متعدد تا بی نهایت به هر حال گفته میشه. خداوند واحد است، یعنی جز او موجودی خدا نیست. خداوند واحد عددی نیست که تعدد و تکرر بپذیرد، همونطوری که عدد یک تکرر میپذیرد. ما در حقیقت چیزی به عنوان صد نداریم. صد همان عدد یک است که تکرر پذیرفته است صد مرتبه. ما چیزی به نام عدد صد میلیون نداریم، یعنی یک صد میلیون عدد کاملا جدایی باشه از اعداد دیگر. خیر، صد میلیون همان یک است که صد میلیون مرتبه تکرار شده است. اگر خداوند واحد عددی باشد یعنی تکرار میپذیرد. خداوند احد است یعنی ثانیی برای او نیست، واحد عددی نیست. خب مگر اشخاص گفتن که خداوند واحد عددی است؟ فلاسفه و عرفا خداوند میگن هرچند واحد است، اما این واحد تکرار شده به صورت مخلوقات. عرفا مطرح میکنن، هم مثال عدد یک میزنن، میگن هزار چیزی جز همون یک نیست، وحدت وجود هم همینه. شما این تکسرات رو نگاه کنید در عالم، اونا میگن تکرار همون ذات خداست در عالم. همونطوری که تکرار یک میشود چی؟ میشود هزار، میشود هزار میلیون، میشود هزار میلیارد و بیشتر، بی نهایت. آنها میگویند ذات خدا بی نهایت میتواند تجلی یابد و مظاهر رو به منصه ظهور برساند، که این شرک و کفر است. این ذاتی که تکرر یابد، واحد عددی باشد، میشود متجزی. ذات متجزی مرکب است، مرکب محدود است و محتاج به اجزای خودش. پس خدا میشود محدود و محتاج، موجود محدود و محتاج در اعداد مخلوقین قرار میگیرد و خالق نیست. ببینید چقدر زیبا مبانی را اهل بیت میچیند. والخالق لا به معنا حرکت و نسبن. خداوند خالق است، نه اینکه حرکتی میکند و دچار سختی میشود که ایجاد کند. این انسانی که مصنوعات دارد ایجاد میکند، البته ایجاد انسان گفتم از باب تطور است، شیء را تبدیل به شیء میکند، باید حرکت کند، باید رنج و سختی متحمل شود. میخواهد هواپیما بسازد، باید با سختی سنگ آهن را از معدن خارج کند، باید حرکت کند. ولیکن خالقیت خدا خیال نکنید، انسان هم که خلق میکنند. البته بگویم خلق در رابطه با انسان، تکرار کنم، خلق در رابطه با انسان و یا هر موجود دیگری به معنای مجازی است، یعنی همون تطور است، همون صورت دهی است، همون صنعت پردازی است، نه خلق به معنای واقع که فقط خداست. خلق یعنی ایجاد میکنند بدون ماده اولیه، که به معنای حقیقیش شما اگر به کتب لغت مراجعه کنید این رو کاملا میبینید. به مفردات راغب اصفهانی زمانی که واژه خلق رو شما مراجعه کنید، ایشون مطرح میکنه خلق یعنی ایجاد شیئی بدون سابقه و مواد. پس خداوند فقط خالق است، اهل بیت خالق نیستن. بله، اینکه انسان میتواند منشأ خلق کند، همونطوری که در رابطه با عیسی علیه السلام آمده است که منشأ خلق میکند، این هویت و حقیقت خلق نیست، این همان تطور است، اصطلاحا خلق است، مجازن خلق است. زیرا خلق به معنای واقعی آن لا منشأ نه منشأ، ولی که خب در یک معانی مجازی هم خلق استعمال شده، یعنی منشأ، یعنی همون تطور، از شیء دیگری را ایجاد کردن، که این معنای حقیقی خلق نیست. بله خب اینم مختص اهل بیت که نیست، انسان هم میتواند از گل خلق کند کوزه رو، که گفتیم این معنای حقیقی خلق نیست. پس اون کسانی که میگوین اهل بیت خالقن، میخوان جدا بکنن از ماها، پس همون خلق لامنشأ رو میخوان اثبات کنن. هرچند به دروغ میگوین ما اعتقاد نداریم خلق لامنشأ. زمانی که کتاباشون رو مطالعه میکنید، سخنان خصوصیشون رو مطالعه میکنید، میگن بله خداوند اهل بیت رو خلق کرده و این توان رو به آنها داده که لامنشأ خلق کنن، که من قبلا توضیح دادم اصلا این خلق لامنشأ اذن پذیری نیست. همین که خداوند اذن بدهد که خلق لامنشأ، این خلق خودش لامنشأه، زیرا یکی از ویژگی های خلق این آن خلق میشه منشأ نه لامنشأ. زیرا یکی از ویژگی های خلق لامنشأ این است که شخص استقلالا بدون اینکه از کسی اذن بگیرد لامنشأ و من العدم خلق کند. همین که اهل بیت اذن از خدا بگیرد، این یعنی منشأ نه لامنشأ. پس محال است که خلق لامنشأ جز خدا و ادله دیگر که قبلا در مباحث توحید صدوق و مفصل توضیح داده ام. و سمیع لا به اداد. خداوند سمیع است، نه با اداتی، با ابزاری. ما میشنویم اما اگه گوش نداشته باشیم نمیتونیم بشنویم. خداوند سمیع است، نه اینکه خداوندم صاحب گوش است. و البصیر لا به تفریق آله، خداوند بیناست، نه اینکه به وسیله چشم که پلک بزند ببیند. من انشالله در اون جلسه تخصصی توضیح خواهم داد. اینکه انسان میبیند میشنود، خداوند میبیند و میشنود، گمان نکنیم که معنا و حقیقت شنیدن و دیدن خدا و انسان مشترک است. خیر، خدایی که در ذاتش مباین است، در صفاتش هم با مخلوقات مباین است. معنای شنیدن و دیدن خداوند با ما فرق می کند. این که خدا می شنود، این که خدا می بیند، یعنی خداوند آگاه است به صوتها، به مسموعات، نه اینکه مثل ما می شنود با ابزار. این که خدا می بیند، نه اینکه چشم دارد و می بیند، یعنی خدا به آن چیزی که خلق کرده آگاه است. و علم خداوند به اصوات و دیدنی ها، یعنی دیدن خدا و شنیدن خدا. خب ما هم علم داریم، پس علم ما با خدا یک سنخ است که فلاسفه میگوین یک سنخ است. خیلی حالا توضیح خواهم داد مختصری امروز و انشالله در جلسات آینده، در دوره های آینده مفصل. اصلا بحث ما فقط 10 جلسه بشود در رابطه با صفات خداوند در اون دوره تخصصیمون انشالله، که طبق روایات اهل بیت و ادله عقلی و براهین عقلی خداوند بیناست، ما بینا هستیم، خداوند عالم است، ما هم عالم هستیم. این واژه علمی که برای ما و خدا استعمال می شود اشتراک در لفظ است، در معنا اشتراک ندارد، در لفظ و مفهوم فقط اشتراک دارد، در معنا و حقیقت شنیدن و دیدن و علم خداوند با ما کاملا مباین است. البته فلاسفه می گویند خیر هیچ مباین نیست، اما علم خدا قوی تر است، علم ما ضعیف تر است. همون سنخ است که طبق روایات اهل بیت علیهم السلام تباین است، معنا حقیقت علم خدا با معنای علمی که برای مخلوقات استعمال می شود فرق دارد. درست لفظ یکیست اما معنا فرق دارد، درست مفهوم یکیست، یعنی علم یعنی دانستن. خب خدا می داند، ما هم می دانیم، ولی معنای دانستن در رابطه با ما و خدا زمین تا آسمان فرق می کند. نه اینکه معنا هم یکیست اما تفاوت در اینجاست که علم خداوند حدی ندارد، علم ما حد دارد. چیزی که فلاسفه می گویند کاملا اثبات سنخیت بین صفات خدا و صفات مخلوقات میکنن، چون اونا قبلش اثبات کردن سنخیت بین ذات ما و ذات خدا. خب طبیعیه که بین صفات هم بیان دیگه لاجرم بیان چی کنن، سنخیت رو ثابت کنن. و شاهد لا به مماسه، خداوند شاهد است، حاضر است، نه آن که با چیزی در تماس باشد. خداوند حاضر است، شاهد همه اعمال ما هست، از ما دور نیست، اما به این معنا نیست که در مکانی است یا تماسی دارد. خداوند شاهد است، یعنی هیچ یک از اعمال ما، رفتار ما، حتی نیات ما از خداوند پنهان نیست. باز برمیگردد به علم خداوند متعال. ول با ان لا به تراخی مسافه، خداوند مباین است با موجودات، از همه موجودات جداست، نه اینکه فاصله بین او و موجودات باشد. اینکه خداوند جداست، مثلا من از فلان شخص جدا هستم، یعنی اون صد بدون وتر ایستاده، این معنا که در رابطه با خدا نیست. خدا جداست یعنی چه؟ طبق روایات اهل بیت اسمند و تارد علیهم السلام و طبق ادله عقلی و براهینی که خود اهل بیت اسمند و تارد علیهم السلام به ما می آموزن، یعنی خداوند در صفت و در ذات مباین با ماست، یعنی ذات خدا غیر ذات ماست، ذره سنخیت نیست. معنای جدایی یعنی این، یعنی صفات ذاتی خداوند غیر صفات ماست و هیچ گونه سنخیتی بین ما
و خدا در صفات نیست، که البته خواهم گفت. این که میگوییم صفات ذاتی خداوند، که خداوند در مرحله ذات صاحب صفات است، از باب مجاز است. ولا طبق توحید اهل بیت عصمت و طهارت، خداوند در مقام ذات متصف به هیچ صفتی نمیشود، که اینا باید در انشالله همون بحث تخصصی خدمت شما توضیح بدم. من 18 ساعت در توحید صدوق این مسئله رو خوب با توجه به روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام توضیح دادم. و ظاهر بلا و ظاهر لا برؤیه، خداوند ظاهر است، آشکار است در همه عالم، نه اینکه می توانیم ببینیمش، نه اینکه حواس ما رای به سوی او دارد. رد آتئیستا کو خدا، چرا ما نمی بینیمش؟ او ظاهر است، شما کوریست. تمام عالم گواه خداست، تمام عالم پرچمی است که هو الحق، زیرا تمام عالم میگویند ما مصنوعیم و عقل حکم میکند هر مصنوعی صانعی دارد. تمام عالم میگویند که ما مخلوقیم و هر عقلی حکم میکند که هر مخلوقی خالقی دارد. تمام عالم میگویند ما پرورش یافته موجودی هستیم و تمام عقل حکم میکند آن موجودی که پرورش یافته است لاجرم باید کسی او را پرورش داده باشد. چگونه آتئیستا این همه عظمت خدا را در عالم انکار می کنند؟ شب و روز که می آید 5 میلیارد سال منظم، یک روز توقف نداشته. خب ای انسانهای کور دل، چه کسی زمین را می چرخاند جز دستان با عظمت خدا که ایجاد شب و روز شود؟ چه کسی زمین را به دور خورشید می گرداند که 4 فصل ایجاد شود تا بشر بتواند زندگی کند؟ اگر روز باشد همیشه، بشر نمیتواند زندگی کند، میمیرد، تمام موجودات میمیرند. اگر همیشه شب باشد، پرتو خورشید نباشد، موجودات میمیرند. باید زمین بچرخد که شب و روز پدید شود، باید زمین به دور خورشید بچرخد 4 فصل ایجاد شود، چون انسان نیاز به فصلهای گوناگون دارد. همه اینها را میتوان بر اساس بیخردی و بی تدبیری و تصادف صرف تفسیر کرد. وای بر اینها که بی خردترین انسان روی زمین هم این را نمی پذیرد. آتئیست ها که خودشون را خردمند می دانند، چگونه از بی خردترین بی خردان پایین ترند؟ تصادف این همه عظمت را ایجاد کند؟ کدام عقل می پذیرد؟ من قبلا اگر اشتباه نکنم در همین جلسات که در خدمت شما بودم گفتم، اگر 100 میلیارد انسان پشت کامپیوتر بنشینند بدون هیچ گونه فکر و اندیشه دستشون رو روی صفحه کلید ببرن و یک صفحه تایپ کنند، یک خط اتفاقی یک متن ادبی در نمیاد که زیبا و ادبی و هنرمندانه باشد. 100 میلیارد انسان، آتئیست جواب بده، آتئیست جواب بده، اگر 100 میلیارد انسان بنشینند 1 میلیون سال، 100 میلیارد سال، 100 میلیارد انسان 1 میلیون سال پشت کامپیوتر بنشینند، فقط تایپ کنند، فقط دستانشون رو بدون اینکه بیندیشن روی دکمه ها بذارن به صورت اتفاقی، خب هر کدومشون میلیاردها صفحه حاصل تایپ شده دارن. 5 خط، بلکه 1 خط متن علمی و ادبی از این خارج نمیشه اتفاق. حساب بکنید چگونه این عالم اتفاق ایجاد شده. تازه اون کسانی هم که نشستن با اراده خودشون نشستن و با اراده خودشون دارن انگشتان رو حرکت میدن، حتی خب هرچند بدون منظور انگشتان رو حرکت میدهن، تازه اونم اتفاق صرف نیست، چون با اراده نشستن و با اراده انگشتان رو حرکت روی صفحه این صفحه کلید حرکت میدهند. 100 میلیارد، 1 سال، 100 میلیارد انسان، 1 میلیون سال هم بگذره شبانه روز فقط دستا روی صفحه کلید کامپیوتر حرکت بدهند، یک صفحه بلکه 1 خط مطلب علمی محال از خارج شوند. خدا آتئیست هم این رو تایید میکنند. چگونه میگویید عالم تصادف است؟ این همه عظمت، این همه اعجاب، این همه عظمت، لا اله الا الله، از کور دلی اینها. خب میگن کو خدا، شما کورید، همه عالم گواه خداست، خداوند ظاهر است، اما حس را راهی به سوی او ندارد. ظاهر است، یعنی بالآیه ظاهر است، یعنی آیات خدا، عظمت خدا و حقیقت خدا را در عالم اثبات می کند. والباطن لا بلطافه، این که خداوند باطن است به این معنا نیست که ظرافت دارد و کوچک است. خیلی مثلا میگیم والباطن لا بلطافه، میگیم فلان چیز خیلی لطیفه، این خیلی ریزه، خیلی نرمه، خیلی کوچکه. این که خداوند باطن است، نه اینکه باطن بودن خدا، پنهان بودن خدا به خاطر ریزی خدا. خداوند پنهان است، یعنی عقل و شهود بشر رایی به سوی درک ذات خدا ندارد. ذات خدا مطلقاً پنهان است، هرچند ظاهر است به وسیله آیات، اما همون خدایی که ظاهر است، یعنی آیات خدا گواهی است که هو الحق، همو باطن است به این معنا که عقل و ذهن و شهود بشر و قوای بشر هیچ رایی به سوی خدا ندارد. بان من الاشیا بالقهر لها، خداوند مباین با اشیا هست که او قاهر اشیا هست که قبلا گفتیم، و القدرت علیها، و خداوند قادر است بر اشیا، بنابراین او قادر مطلق است، او قادری است که بان من الاشیا مباین است با اشیا، و بانت الاشیا منه بالخضوع له، و اشیا هم مباین با خدا هستند، یعنی نه تنها ذره از ویژگی های خدا در اشیا نیست، ذره از ویژگی های اشیا هم در خدا نیست، که آنها خضوع دارن برای خدا و همشون معترفن که خداست، خدای ما الله است، رب ما، خالق ما، او خدایی است که ذره شباهت بین ما و او نیست، و آنها ابراز خضوع می کنند. اما این انسان است که تکبر می ورزد، یکی آتئیست می شود، یکی سنی می شود و حجت خدا را انکار می کند، یکی مسیحی می شود و پیغمبر و حجتهای الهی را انکار می کند، چون خضوع در رابطه با خدا ندارند، در برابر خدا ندارند. اما تمام عالم خاضع مقام خداوند هستند و رجوع الی، و همه رجوع می کنند به خدا با قلبی خاضع. من وصفه فقط حده، هر کسی که خدا را وصف کند او را محدود ساخته، که خدمت شما عرض کردم دقایقی قبل که هرگز ذات خدا به وصف نمی آید و نمی توانیم بگوییم خداوند صاحب صفات ذاتی است مگر از باب مجاز، زیرا اگر ما خدا را متصف به صفت کنیم این صفت ذات خدا را حد می زند. پس باید چه بگوییم؟ که انشالله من ده ها ساعت در تدریس توحید صدوق هم اینها توضیح دادم، اما انشاءالله در جلسات دیگر، در دورهای دیگر خدمت شما خواهم گفت که من وصفه فقط حده، ما نمیتوانیم خدا را متصف به صفت کنیم. پس خداوند عالم نیست؟ مگر علم صفت نیست؟ علم برای ما صفت است، برای خدا که صفت نیست. خداوند عالم است، یعنی ذاتاً عالم است، نه اینکه صفت علم دارد که قائل به ترکیب در ذات خدا شویم، یا اینکه این صفت ذات خدا رو محدود می کند، چون صفت کارش محدود کردن موصوف است زمانی که رابطه موصوف و صفتی باشد. پس علم و قدرت و حیات برای خدا هست، خداوند ذاتاً صاحب علم است، ذاتاً صاحب قدرت است، ذاتاً صاحب حیات است، نه از باب اینکه اینها برای خداوند صفت است، بلکه اینا همان ذاتند و عین ذاتند، نه که صفتی که عین ذاتند، که صحبت از ترکیب علم با ذات به میان آید یا صحبت از تحدید ذات، یعنی محدود ساختن ذات با این صفات به میان آید. ما علم، قدرت و حیات که مجازن صفات ذاتی نام برده می شود را حقیقتا صفت نمی دانیم. طبق صحبت اهل بیت خودشون گفتن اینا صفت نیست، اینا عین ذاتند، که انشاءالله در جلسات تخصصی مطرح خواهیم کرد. من وصفه فقط حده، هر کسی که وصف کند خدا را او را محدود ساخته، و من حده فقط عده، و کسی که خدا را محدود کنه او را به شمارش آورده، یعنی او را شماره کرده، او را تعدد دانسته. و من عده فقط ابطل ازله، و کسی که خدا را به عدد بیاورد و او را بشمارد، او را متکثر بداند،
ازلیت او را ابطال کرده، چون موجود متکثر عقلا نمیتواند قدیم باشد، بلکه موجودی که تکثر بپذیرد، تعدد بپذیرد، عقل میگوید نبوده، بعدا ایجاد شده، پس حادث است. پس اگر ما خدا را به عدد بیاوریم، ابطال کردیم ازلیت او. و من قال کیفه، و کسی که بگه خداوند چگونه است، کیفیت خداوند چگونه است، میخواد از ذات سر در بیاورد، فقط استو صفه، ذات رو مورد وصف قرار داده، و کسی که ذات رو مورد وصف قرار بده، همون میشه حد برای خداوند قائل شده و او را در اداد مخلوقین در آورده. و من قال اینه، کسی بگه خدا کجاست، فقط حیزه، برای او مکانی رو در نظر گرفته. خدا که در آسمان نیست، امر خدا در آسمان است. خداوند که در زمین نیست، امر خدا در زمین است. آسمان و زمین مخلوق خداست. خداوند که در مخلوقاتش نمی گنجد، عالم اذ لا معلوم، خداوند عالم بود زمانی که معلومی نبود، و رب اذ لا مربوب، خداوند از همون ازل رب بود، در حالی که هنوز پدیده ای نبود که خدا آنها را پرورش بده، مربوبی نبود. قادرون، خداوند از همون ازل قادر بود، ادلا مقدور، زمانی که هنوز مقدوری نبود، موجودی نبود که مورد قدرت خدا قرار بگیره و شامل قدرت خدا بشه. الله اکبر از این سخنان عظیم که فوق العاده رفیع است. من اکنون نمیتوانم توضیح دهم چون ساعتها وقت میخواهد، فقط همین را بگویم، خداوند عالم است، خداوند رب است، خداوند قادر است. ما زمانی عالمیم که معلومی باشد. من علم شیمی میدانم، یعنی باید موجودی باشد که من علم من متعلق به آن شود، تعلق به آن یابد. یعنی چه؟ یعنی نگاه کنید، من با توجه به موجودات و خواصی که دارن صاحب علم شیمی میشوم و تشخیص خواص شیمیایی آنها مثلا. پس باید معلومی باشد که همون موجوداتن که به من بگوین صاحب علمم. پس اصلا برای بشر محال است که عالم باشد بدون معلوم. اصلا با توجه به این معلوم است که من را عالم میدانند. الله اکبر، خداوند عالم اذ لا معلوم، خداوند از ازل عالم بود، زمانی که اصلا ازل که معلومی نبود چون مخلوقی نبود. یعنی باید مخلوقی باشد تا معلومی باشد، تا خداوند عالم به آن باشد. نه، علم خداوند که از سنخ علم ما نیست. اینجاست که میگوییم علم خداوند، حیات خداوند، قدرت خداوند از سنخ حیات و علم و قدرت ما نیست و هرگز تشابه و سنخیتی نیست که فلاسفه میگویند جواب بدهند. آقایون فلاسفه، آیا امکان دارد انسان بدون معلوم عالم شود؟ خیر. آیا امکان دارد انسان قادر باشد بدون مقدور؟ خیر. اما خداوند قادر است اذ لا مقدور، خداوند رب است، اذ لا مربوب، انسان هم میتواند رب باشد به اذن الله. اون باغبانی که گل را پرورش میدهد که اگر نباشد گل خشک میشود، خب رب گل است، بهش میگوییم اون هم به اذن الله رب گل است، چون گل هست و پرورش داده است، به اون میگوییم رب. آیا بدون گل و پرورش اون میتواند رب باشد؟ خیر. ولی خداوند مربوبی نبوده، رب بوده. حساب کنید چگونه صفات خداوند اصلا غیر قابل اندیش است، فکر ما راهی به سوی آن ندارد. چون عالم بودن ما متوقف است بر معلومی باید باشد، رب بودن ما متوقف است مربوبی باید باشد، قادر بودن ما توقف بر این است که مقدوری باشد. اما خداوند عالمون اذ لا معلوم، ربون اذ لا مربوب، قادرون اذ لا مقدور. خیلی این سخن عظمت دارد، فقط
یک گوشه کوچکش را گفتم، همین را میرساند که صفات خدا کاملا، معنی صفات خدا، حقیقت صفات خدا کاملا فرق دارد با معنی و حقیقت صفاتی که برای انسانها استعمال می شود. و آنچه که فلاسفه میگویند معنای یکیست، فقط صفات خداوند، مثلا او علم دارد ما علم داریم، علم خدا قوی تر است، علم ما ضعیف تر است، کاملا باطل است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.